فصل ششم. آقای لینتون برای جلوگیری از عملی شدن تهدیدها به من گفت صبح زود پسرک را سوار کرره اسب کاترین بکنم و به وادرینگ هایتس ببرم و اضافه کرد حالا که به هر ترتیب سرنوشت اون از دست ما خارج شده نباید به دخترم بگیم اون کجا رفته. از این به بعد دخترم دیگه تماسی با اون نخواهد داشت و بهتره که ندونه اون تو همسایگی ما زندگی میکنه، وگرنه بیتاب و بیقرار میشه و وقت دلش میخواد بره هایتس. فقط بهش بگو که پدر این پسر یه هایی فرستاده دنبالش و پسرکم مجبور شده از پیش ما بره. لینتون واقعا سختش بود که ساعت 5 صبح از خواب بلند بشود. وقتی متوجه شد که باز هم باید به جای برود خیلی تعجب کرد. اما من برای آنکه مسئله را برایش ساده تر کنم گفتم قرار است برود مدتی پیش پدرش آقای هیتکلیف بماند و پدرش آنقدر دوست دارد او را ببیند که صبر نکرده تا او خستگی مسافرت را از تنش در کند. با تعجب گفت پدرم؟ مامان هیچ وقت به من نگفته بود پدر دارم. پدرم کجا زندگی میکنه؟ من دلم میخواست پیش داییم باشم. گفتم پدرت همین نزدیک گرینج زندگی میکنه، اون طرف تپه هاست، زیاد دور نیست. تو هر وقت سر حال اومدی میتونی پیاده بیای اینجا. باید خوشحال باشی که میری خونه خودت و پدرتو میبینی. باید دوستش داشته باشی همونطور که مادرتو دوست داشتی. اون وقت پدرت هم تو رو دوست خواهد داشت. لینتون پرسید پس چرا قبلا با خبر نشده بودم؟ چرا مادرم پیش اون زندگی نمی کرد مثل بقیه پدر و مادرها؟ گفتم پدرت برای کارش می باشت بمونه شمال، اما مادرت به خاطر اوضاع مزاجیش می باشت تو جنوب زندگی کنه. باز با اصرار پرسید خب چرا مادرم چیزی درباره پدرم به من نمی گفت؟ همش از داییم حرف می زد. من از خیلی وقتا پیش داییم رو دوست داشتم. حالا پدرم رو چطور باید دوست داشته باشم؟ نمیدونم. گفتم همه ی بچه ها پدر و مادرشون رو دوست دارن. شاید مادرت فکر میکرد نباید بهت بگه، چون اون وقت تو دلت میخواست بری پیش پدرت. حالا زود باش. اسب سواری صبح زود توی همچین روز قشنگی بهتر از یه ساعت بیشتر خوابیدنه. پرسید اونم با ما میاد؟ همون دختری که دیروز دیدم. گفتم نه. پرسید دایی چطور؟ گفتم نه، من همرات میام. لینتون دوباره سرش را روی بالشش گذاشت و به فکر فرو رفت. بالاخره گریهش گرفت و گفت
من بدون داییم نمیرم. اصلا معلوم نیست منو کجا میخواید ببرید.
سعی کردم به او بفهمانم که بی خود و بی جهت دارد از دیدن پدرش تفره می رود، اما باز مقاومت می کرد و نمی گذاشت لباس تنش کنم تا آماده رفتن بشود. برای آنکه از تخت خواب بیاید بیرون مجبور شدم از ارباب کمک بخواهم. بالاخره بعد از کلی وعده و دلخوش کنک تفلکی را از تخت خواب کشیدیم بیرون. مثلا به او گفتیم که رفتنش موقت است. آقای ادگار و کاتی بعداً به دیدنش می روند و چند وعده سرخرمن دیگر که من از خودم درآوردم و در طول راه هم چند بار تکرار کردم. کمی که گذشت، هوای تمیز بوته‌زار و آفتاب روشن و سواری دادن دلپذیر مینی باعث شد پسرک از غم و ناراحتی در بیاید. کم کم با علاقه و اشتیاق بیشتری از خانه جدید و ساکنانش پرسید. یک لحظه هم سرش را برگرداند و آخرین نگاه را به دره انداخت و پرسید
وادرینگ هایتس هم مثل تراشگراس گرینج جای قشنگیه؟
مه رقیقی بالا آمده بود و ابر لطیفی در آسمان آبی تشکیل داده بود. گفتم
اونقدر درخت نداره، به اون بزرگی هم نیست، اما از اونجا قشنگ میتونی همه اطراف رو تماشا کنی. هواش هم بهتر بهت میسازه چون تازه تر و خشکتره. شاید اول فکر کنی عمارتش قدیمی و رنگ رو رفته است، اما جای آبرومندانه‌ایه. بعد از گرینچ بهترین خونه این ناحیه است. تازه میتونی حسابی توی بوتزار گردش کنی. هیرتون ارمشا پسر دایی دوشیزه کاتی که قمخیش تو هم میشه همه جاهای قشنگو نشونت میده. روزایی که هوا خوب باشه میتونی کتابتو برداری بری روی چمنا کتاب بخونی. گهگاهی دایی شاید بیاد با تو قدمی بزنه و هوایی بخوره. خیلی وقت دایی رو اون تپه قدم میزنه و گردش میکنه. پرسید: پدرم چه شکلیه؟ مثل دایی جوون و خوشقیافه است؟ گفتم: جوون که هست، اما موها و چشماش سیاهه و قیافش جدی تر به نظر میرسه. رویم رفته قد بلندتر و قوی هیکلتره. شاید اول به نظرت نرسه که مهربون و خوش اخلاقه، چون رفتارش اینو نشون نمیده، اما تو حواست باشه که باش صمیمی و مؤدب باشی. طبیعتاً بیشتر از هر دایی و قوم و خویش دیگه‌ای بهت علاقه داره، چون تو جگرگوشش هستی. لینتون به فکر فرو رفت و گفت: موها و چشماش سیاهه؟ نمیتونم مجسمش کنم. پس من شبیه اون نیستم. ها؟ جواب دادم: نه زیاد. اما با خودم گفتم: اصلاً. و با دلسوزی به صورت سفید و بدن ظریف همسفرم نگاه کردم. همینطور به چشمهای درشت و خمارش که شبیه چشمهای مادرش بود، با این تفاوت که بارقه ی حیات در آن دیده نمیشد مگر آن که از چیزی میرنجید و آن وقت نگاهش برق میزد. زیر لب گفت: عجیبه که هیچ وقت به دیدن من و مامان نیامده بود. منو دیده بود؟ اگرم دیده بود لابد بچه بودم. هیچی پدرم یادم نیست. گفتم: ببین ارباب لینتون، 300 مایل را خیلی زیاده. 10 سالم از نظر آدمای بزرگ انقدر زیاد نیست که به نظر تو هست. احتمالاً آقای هیتکلیف هر تابستون به فکر بوده بیاد دیدن تو، اما فرصت مناسبی پیدا نمی کرده. حالا هم که دیگه خیلی دیر شده، با اینجور سوال ناراحتش نکن. بی خود و بی جهت آرامششو به هم نزن. پسرک بقیه راه مشغول فکر کردن بود، تا اینکه رسیدیم به دروازه باغ خانه سر مزرعه. به قیافش نگاه کردم تا ببینم چه حالی دارد. با دقت و خیلی جدی نگاه کرد به سردر حجاری شده، پنجره‌های مشبک کوتاه، بوته‌های درهم و برهم خارتوت و درخت‌های کج و کوله صنوبر، و بعد سرش را به علامت نارضایتی تکان داد. در عالم خودش از ظواهر خانه جدیدش اصلا خوشش نیامده بود، اما خودداری کرد و لب به شکایت باز نکرد، به این امید که شاید حسن‌های توی خانه عیب‌های بیرون را جبران کند. قبل از آن که از کره اسب پیاده بشود رفتم و در را باز کردم. ساعت 6:30 بود. افراد خانه تازه صبحانهشان را خورده بودند. خدمتکار داشت وسایل روی میز را جمع می‌کرد و دستمال می‌کشید. جوزف کنار صندلی اربابش ایستاده بود و داشت از اسبی حرف می‌زد که چلاق شده بود. هیرتون هم داشت آماده می‌شد برود مزرعه. آقای هیتکلیف تا مرا دید گفت: سلام نلی. فکر می‌کردم خودم مجبور می‌شم برم اونجا و بچه‌مو بردارم بیارم. آوردیش؟ آره. خب بریم ببینیم چه شکلیه. بلند شد و به طرف در رفت. هیرتون و جوزف هم هاج و واج به دنبالش راه افتادند. طفلکی لینتون با ترس و لرز به قیافه این 3 نفر نگاه میکرد. جوزف با اخم وراندازش کرد و گفت:
ارباب، اصلا شبیه شما نیست، یعنی دختراست.
هیتکلیف هم مات و مبهوت به پسرش خیره شد و پوزخند زد. با تعجب گفت:
بنابر خدا، عجب خوشگلی، عجب بچه دوست داشتنی تو دل بروی. مگه با آبزیپو بزرگش کردن نلی؟ اه، لعنت به من، بدتر از چیزی که انتظار داشتم. البته خدا شاهده که من امید چندانی هم نداشتم.
به بچه وحشت زده و مات و مبهوت علامت دادم که از اسب پیاده بشود و بیاید تو. درست نمیفهمید پدرش چه میگوید و این حرفها مربوط به اوست یا نه. اصلا مطمئن هم نبود که این غریبه بداخلاق که پوزخند میزند پدرش باشد. با ترس و لرز چسبید به من.
وقتی آقای هیتکلیف نشست روی صندلی و به او گفت
اینجا،
پسرک صورتش را گذاشت روی شانه من و گریه سر داد. هیتکلیف گفت
نه 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 ساکت،
دست دراز کرد و با خشونت او را کشید بین زانوهای خودش و بعد چانهش را گرفت بالا و ادامه داد
بشخرق لازم نیست، نمیخواییم کتکت بزنیم لینتون، اسمت همینه دیگه نه؟ همه چیزت به مادرت رفته، ای جوجه مردنی، پس چیت به من رفته؟
کلاه پسرک را درآورد، موهای پرپشت بورش را کنار زد و به بازوهای لاغر و انگشت‌های کوچکش دست کشید. موقع این معاینه، لینتون دست از گریه برداشت و با چشم‌های آبی درشتش معاینه کننده‌اش را ورانداز کرد. هیتکلیف وقتی خوب خیالش راحت شد که همه بدن پسرک ظریف و شکننده است، پرسید:
منو می‌شناسی؟
لینتون گیج و منگ گفت:
نه.
چیزی از من نمی‌دونی؟
لینتون باز جواب داد:
نه.
هیتکلیف گفت:
نه؟ شرم بر مادرت که احترام بهت یاد نداده. خب، حالا من بهت میگم که تو پسر منی. مادرت زن عوضی بد جنسی بود که بهت نمیگفت چه جور پدری داری. حالا اینقدر پرک نزن و رنگ بیرنگ نشو. البته خوبه که میبینم خون قرمز داری. پسر خوبی باش، منم هواتو دارم. نلی تو اگه خسته‌ای بشین، اگرم خسته نیستی برگرد خونت. لابد هرچی اینجا میبینی و میشنوی توی گرینچ به اون مردک میگی، ولی تا وقتی ایستاده یا این پا اون پا میکنی این بچه آروم و قرار پیدا نمیکنه.
گفتم: بسیار خوب، امیدوارم با این پسر مهربون باشید آقای هیتکلیف، وگرنه زیاد پیش شما نمیمونه. این بچه تنها کسیه که تو این دنیا دارید، اینو بدونید، همیشه به یاد داشته باشید. خندید و گفت:
حسابی مهربون هستم، آره، لازم نیست نگران باشی، فقط هیچ کس جز من نباید با اون مهربون باشه، فهمیدی؟ میخوام کل علاقش به من باشه. حالا برای اینکه مهر و محبتم رو شروع کنم، جوزف، یه کمی صبونه برای پسرم بیار. ایرتون، گوساله، برو سر کارت.
وقتی جوزف و هیرتون رفتند، ادامه داد:
بله نری، پسر من مالک آینده جاییه که تو در اون زندگی میکنی. دلم میخواد زنده بمونه تا جانشین اون آقا بشه. تازه پسر منه و دلم میخواد ببینم که نسل من ارباب اون املاک میشه. بچه من بچه های اونا رو اجیر میکنه تا تو زمین های پدرشون کار کنن و مزد بگیرن. این تنها چیزیه که باعث میشه وجود این طول سگو تحمل بکنم، وگرنه از خودش بدم میاد و بیزارم، چون خاطرات بدی رو در مزن نمیگونه. اما همین نکته که گفتم کفایت میکنه، پیش من امن و امانه. به همون خوبی تر خشکش میکنم که اربابت بچه خودش رو تر خشک میکنه. یه اتاق هست توی طبقه بالا که حسابی مرتب و مجهزش کردم. یه معلمم استخدام کردم که از 20 مایلی میاد اینجا تا 3 بار در هفته هر چی این بچه دوست داره بهش یاد بده. به ایرتون دستور دادم که از این بچه اطاعت کنه. میبینی؟ ترتیب همه کارها رو دادم تا این بچه آقا باشه و از همه بالاتر، از همه دوروبری ها بالاتر. البته افسوس که زیاد مستحق این دردسرها نیست. تنها آرزوم تو دنیا این بود که به این بچه افتخار بکنم. حالا که میبینم لاغر مردنی و بیرنگ و روه، بدجوری توی زقم خورده.
همین موقع جوزف با یک کاسه بلغور جو و شیر برگشت و آن را گذاشت مقابل لینتون. پسرک با دلخوری این شلم شوربای خانگی را هم زد و گفت که نمیتواند آن را بخورد. دیدم که پیرمرد هم کم و بیش مثل اربابش با تحقیر و استهزا به پسرک نگاه می کند، در صورتی که نمی بایست احساس خودش را بروز بدهد، چون هیتکلیف از زیر دست ها خواسته بود به پسرک احترام بگذارند. جوزف گفت:
نمی تونی بخوری؟
زل زد به قیافه لینتون و بعد صدایش را پایین آورد تا کس دیگری نشنود و گفت:
ملل با بیرتون وقتی بچه بود چیزی غیر از این نمیخورد. چیزی که برای اون خوب بوده لابد برای تو هم خوبه، فهمیده؟
لینتون با کشخلقی گفت: نمیخورم، ببرش. جوزف با دلخوری غذا را برداشت و آورد پیش ما. سینی را گرفت جلوی دماغ هیتکلیف و گفت:
اربا، این غذا عیب‌وشکالی داره؟
هیتکلیف گفت:
و چرا نمیخوره؟
جوزف گفت:
بچه به اونگی میگه نمیتونه بخوره، ولی من میگم غذای خوبه. مادرش هم اینطوری بود. به نظرش ما اونقدر نجس بودیم که آرد محصولی رو که ما میکاشتیم حاضر نبود بخوره.
اربابش با عصبانیت گفت:
اسم مادرش رو جلوی من نبر، یه چیزی بیار که بتونه بخوره. همین. ولی این بچه معمولا چی میخوره؟
گفتم بهتر از چای یا شیر داغ به او بدهند. زن خدمتکار دستور گرفت برود همین را آماده کند. فکر کردم بالاخره هرچه باشد پدرش محض خودخواهی خودش هم که شده کاری میکند به این بچه سخت نگذرد. میفهمد که بنیش ضعیف است و باید به او مدارا کند. به آقای ادگار خواهم گفت که اخلاق هیتکلیف عوض شده. دیگر دلیلی نداشت بیشتر آنجا بمانم. موقعی که لینتون داشت با کمی ترس و لرز یک سگ با محبت را پس میزد آرام خارج شدم. اما حواسش بود و متوجه رفتنم شد. درست موقعی که در را بستم صدای گریهش را شنیدم و بعد هم جیغ و فریاد که:
نرو، منو اینجا نذار، من اینجا نمیمونم، نمیخوام بمونم.
بعد چفت در را انداختند، اجازه ندادند از در خارج بشود. من سوار مینی شدم و آن را به تاخت درآوردم. به این ترتیب پرستاری کوتاه مدتم به پایان رسید.